رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که در این صبح با صفا هم دل و هم نفس مایید. نشر سیم و نهایی مجله بامدادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز سه شنبه 26 اپریل سال 2011 میلادی است. ساعتم در اینجا 5 بامداد است و در شهر دوشنبه 8 سحر. امیدواریم که روزی خوش و آسوده و پرنشاط را در پیش داشته باشید. زمینان هوای خوب هم یک عامل طبعی بالیده و نشاط است. مرکزهای هواشناسی خبر می دهند که هوای امروز تاجیکستان اساساً صاف و بی‌غبار خواهد بود. در شهر دوشنبه فقط شام هوا ابری شده کمی باران می بارد. از 24 تا 31 درجه گرم می شود. در شهر خوجند هوای آفتابی در نظر است و 27 درجه گرم خواهد شد. در قرقانتپه حرارت هوا تا 35 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در شهر خارق روزانه تا 25 درجه و شام تا 17 درجه گرم می شود. در نواحی تابعه جمهوری نیز هوای گرم در نظر است و اما در بعضی مناطق از جمله در ناحیه تورسون‌زاده شام باران کوتاه مدت در نظر است. هوا از 24 تا 32 درجه گرم خواهد شد. و بله به نظر می رسد که در سرتاسر کشور هوا نظر با یک روز پیش سلقین تر می شود. و شنوندگان ارجمند برنامه را این نشری برنامه را هم با چشماندازی به اخبار تازه جهان ادامه می دهیم و ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر. بریتانیا، آلمان و فرانسه طرح قدنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با سرکوب‌شوی تظاهرات مردمی از سوی حکومت سوریه را بررسی می‌کنند. سیلویا برلوسکونی گفت که نیروهای هوایی ایتالیا برای شرکت در بمباران مؤسسه‌های نظامی لیبی آماده‌اند و در ژاپن جستجوی جسدهای افراد بر اثر زمین‌لرزه غیب زده ادامه می‌یابد. تفسیر خبرها. بریتانیا، آلمان و فرانسه طرح قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با سرکوب‌شوی تظاهرات مردمی از سوی حکومت سوریه را تهیه می‌کنند. از این پیشتر ایالات متحده اعلام داشت که امکان جاری کردن تحریم‌ها علیه دمشق را بررسی خواهد کرد. جی کارنی، نماینده کاخ سفید، اخیراً در واشنگتن با خبرنگاران گفت: ما برای آن پای فشاری داریم که رئیس جمهور اسد و حکومت او وعده های خود را اجرا کنند، از جمله وضع فوق العاده را لغو و اصلاحات را شروع نمایند و البته با خشونت علیه مردم خود خاتمه گذارند. جی کارنی افزود واشنگتن مطمئن است که تحریم ها می توانند فشنگ تاثیر به رژیم سوریه باشند. روزی دوشنبه در شهر درعوی سوریه بر اثر برخورد اعتراضگران با کارمندان پلیس تقریبا 40 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر مجروح شدند. مقامات سوریه به خیابان های این شهر ارتش و زیره پوشها را وارد کردند. نماینده حکومت سوریه در یک سخنرانی از طریق تلویزیون اظهار نمود که نظامیان با دعوت مردم محلی و به خاطر از بین بردن گروه های افرادگرا و تروریستی به شهر اعزام شدند. سیلویا برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، اظهار نمود که نیروهای هوایی کشور برای شرکت در بمباران مؤسسه های نظامی لیبی آماده‌اند. در اظهارات ویژه برلوسکونی گفته شده است که شرکت ایتالیا در عملیات ناتو در لیبی به خاطر دفاع از مردمی آسایشته است. مقامات افغانستان درباره تعداد کارمندان پلیس کشور معلومات ندارند و مطمئن نیستند که هم افرادی وارد حجات های مالیوی در پلیس خدمت میکنند. در این باره مفتشان از حکومت امریکا بعد از انجام تفتیشات اظهارات نشر کردند. مفتشی ویژه اوید با بازساخت افغانستان هربرت ریچاردسون میگوید که در تهیه اسناد مالیوی به نظامی به چشم میرسد و عجب نیست که هنگام پر کردن حجات های معاش کارمندان پلیس تقلب جای داشته باشد. ایالات متحده و دیگر کشورها برای احیای نیروهای امنیتی افغانستان میلیاردها دلار صرف میکنند. و هم در ژاپن هم تقریبا 25 هزار نظامیان به جستجوی جسدهای تقریبا 12 هزار نفری بر اثر زمین لرزه و سونامی روز 11 مرد غیب زده ادامه می دهند. این سومین عملیات گسترده جستجویی بعد از افت طبیعی مدهش در کشور است. برپای خبرها روز دوشنبه نظامیان 38 جسد را آشکار کردند. مقامات ژاپن هم تا امروز هلاکت 14340 نفر را رسما تصدیق نمودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این نشست فشرده اخبار جهان بود. با تفصیل برخی از این رویدادها شما رو ما البته در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و باید بگویم که تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند می توانند برای پیدا کردن اخبار تازه و گزارش و بررسی صحبت ها با عکس و صدا و ویدیو به این نشانه های سامانه اینترنتی ما مراجعه بکنند: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی مطالب اصلی مجله خبری. گناهکاران بیگناه. سامانه ویکیلیکس بخش نوی اسناد سری پنتاگون در رابطه با محبوسان گوانتانامو را نشر کرد. آیا خانواده رقیب‌ها صاحب منزل خواهد شد؟ رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حل ماجرای مربوط به این خانواده را بر دوش گرفته است. و آیا قلمرو شورآباد از مینه ها پاک کرده می شود؟ مقامات انتظامی اخیرا خریطه زمین های ماین کاری شده قلمرو این ناحیه را دسترس نمودند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبارمون حتما دیگر مطالب جالب هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. سامانه معروفی ویکیلیکس بخش نوبتی اسناد سری امریکایی را نشر کرد که بر پایه آنها در محبس پایگاه گوانتانامو افراد زیادی بیگناه نگاه داشته می شدند. این اسناد ورقه‌های عبارت از یک یا دو صفحه می باشند که در آنها درباره چی گونه بازداشت شدن به گوانتانامو انتقال یافتن محبوسان و توصیه‌ها درباره برخورد مین بعد با آنها ثبت شده است. حجت ها درباره 780 محبوس گوانتانامو هم در خود سامانه و هم در چند روزنامه آمریکایی و اروپایی از جمله در نشریه های نیویورک تایمز و گاردین چاپ شدند. وزارت دفاع آمریکا از فاش شدن این اسناد اظهار تأسف کرد و اظهار نمود که بیشتر معلومات این اسناد الکی کهنه شدند. جی کارنی نماینده کاخ سفید گفت که واشنگتن نشر اسناد نوی سری را چون آشکار ساختن دیگر حجت ها در رابطه با جنگ ها در عراق و افغانستان از سوی سامانه ویکیلیکس محکوم میکند.
Release of classified information we condemn in the strongest possible.
نشر معلومات سری را ما محکوم نمایم و فکر میکنیم که تصمیم نیویورک تایمز و دیگر رسانه ها برای نشر اسناد زیادی غیر قانونی به دست آمده آن قدر موفق نبود.
Organizations have made the decision to publish numerous documents obtained illegally.
بر پایه اسناد نشر کرده ویکیلیکس فقط 220 محبوس گوانتانامو تروریست های خطرناک محسوب می شدند. 150 نفر ساکنان بیگناه افغانستان و پاکستان هستند. 380 نفر دیگر سربازان سطح پایین هستند که امکانی در اختیار خدمات کشف گذاشتن اطلاعی را ندارند. و ما هنگامی بازجویی بعضی محبوسان از طرح‌ریزی حمله ها به مؤسسه های آمریکایی و بریتانیایی خبر دادند. از جمله گفته می شود مسلحان القاعده می خواستند که تجهیزات هسته‌ای را پنهانی به اروپا آورده در صورت بازداشت اسامه بن لادن آن را منفجر کنند. اسناد نشر شده ها کس که 150 ساکن آسایشته افغانستان و پاکستان تصادفاً به گوانتانامو انتقال یافتند و مجبور بودند که سالهای زیاد حل قضیه خود را انتظار شوند. از جمله از افغان با نام شربت نمونه آورده شده است که به قول خودش چوپان بود و اما با اتهام دست داشتن در انفجار مینه روی را در ماه می سال 2003 بازداشت و به گوانتانامو انتقال داده شد. نیویورک تایمز خبر داده است که متخصصان بعد تفتیش گفته های این مرد افغان را تایید کردند و دادگاه نظامی او را مجرم دانست و به مدت طولانی محکوم به زندان کرد. نشریه گاردین باشد خبر داده است میان محبوسان ساکنی 89 ساله و ناقص العقل یک روستای افغانستان و یک نورس 14 ساله گمانبر در آدم ربایی هم بودند. یادآور می‌شویم که میان محبوسان گوانتانامو 11 شهروندی تاجیکستان نیز بودند که اکثر آنها به وطن اسیر داده شدند. عین حال در یکی از دادگاه‌های آمریکا بازنگری پرونده عمر عبداللهیف آخرین محبوس تاجیک گوانتانامو ادامه دارد. عمر عبداللهیف از بازگشت به تاجیکستان سرپیچی کرده است. حامیان حقوق بشری آمریکا میگویند که ترس عمر عبداللهیف از بازگشت به تاجیکستان بی سبب نیست، زیرا چند بندی دیگری تاجیک از جمله روحی‌الدین شریپوف و ثابت ولیخانوف بعد استرداد به تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. ماه ینوری سال 2009 رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما وعده داده بود که تا یک سال محبس در پایگاه گوانتانامو را می‌بندد، و اما او با بستنی محبس موفق نشده است و ماه مارت او دوباره با مرافعه‌های دادگاهی نظامی اجازه داد. کاخ سفید می‌گوید که اوباما با تصمیم خود برای در نهایت کار بستنی محبس گوانتانامو صادق است.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
بله شنوندگان ارجمند، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ایران از آشکار شدن ویروسی کامپیوتری خبر دادن که هدف آن مؤسسه های حکومتی کشور است. گفته می شود ویروسی نو که استارز نامگذاری شده است می تواند با کامپیوترها خسارات جدی وارد کند. مقامات ایران گفتند که برای مقرر کردن هدف های ویروسی نو وقت ضرور است. همزمان آنها در رابطه با آنکه کدام کشور و یا کی می تواند مؤلف این ویروس باشد اظهاری عقیده نکردند. در صحبت با ما مهرداد میردامادی همکارمون از رادیوی فردا خبری آشکار شدن ویروس نو در ایران را این گونه تشریح کرد.
اونجوری که آقای غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران اعلام کرده، این ویروس جدید که بهش میگن استارس وارد فایل‌های اجرایی سازمان‌های حکومتی شده. خودشون گفتن که در مرحله اول این تخریبش خیلی کمه، منتها به لحاظ ظاهری با فایلای اجرایی کامپیوتری که سازمانهای دولتی ازش استفاده میکنن اشتباه گرفته خواهد شد و بعد میتونه به کامپیوترها در سازمانهای مختلف صدمات زیادی بزنه. گفتن که هنوز معلوم نیست چقدر قدرت داره، به خاطر همین به آزمایشگاه داده شده تا نظر کارشناسی راجبش بدن.
و اما آقای میردامادی، این بار اول نیست که در کامپیوترهای مؤسسه های ایران ویروس ها پیدا می شوند. یاد داریم که چند ماه پیش از آشکار شدن ویروس استاکسنت خبر داده می شد.
دقیقاً، منتها فرقش اینه که در مورد اول که بعضیا میگن اون چیزی که باعث تعطیلی موقت نیروگاه بوشهر شده اون اسب تروژان هست، بله، که با این یه مقدار به لحاظ کارکردی فرق داشته. یعنی اون به صورت ظاهر یه فایل کامپیوتری بوده، کسی نمیتونسته تشخیص بده که چیه، بعد میرفته باز میشده، اطلاعات مربوط اون دستگاه رو خارج میکرده و حالا به قول مقامات ایران به اسرائیل و غرب میداده. و بعد از این کار بعضی که اطلاعات دستگاه‌ها رو میداده باعث از کار افتادن کامپیوترها میشده. باز بعضی از اخبار غیر رسمی میگه که در سازمان صنایع دفاع، سازمان‌های نظامی و همینطور برنامه هسته‌ای ایران این اسب تروژان فعال بوده و تونسته اونا رو از کار بندازه، اما خب هیچ برآورد رسمی و مستقلی نیست که تایید بکنه این چقدر تونسته کار بکنه. ما به حسب ظاهر ببینیم که نیروگاه بوشهر قرار بود افتتاح بشه، افتتاح نشد، گفتن اشکالات فنی هست. بعضی ها اینا نسبت میدن به مثلا استاکسنت که در وهله اول بوده. البته آقای غلامرضا جلالی میگه که این ویروس جدید به خطرناکی اون نیست، اما هنوز نمیدونیم چقدر خطرناکه.
بله، تشکر مهرداد میردامادی همکار ما از رادیوی فردا بود که خبری پیدا شدنی ویروس نام در کامپیوترهای مؤسسه های حکومتی ایران را تشریح میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کن از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
آزادی نقطه تیجی.
مجال خبری رو با گزارش رو از تاجیکستان ادامه میدهیم. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری میگوید از راه مذاکرات با مقامات ناحیه فیض‌آباد راه حل قضیه خانواده رقیب فهرام پیدا کردند. این خانواده بعد ماجرا با حکومت محلی منزل زیستش را از دست داد و علیه عطاولا رقیبوف با اتهام اوباشی پرونده جنایی باز شده است و این حال او در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه است. اما ابتکاری اخیر محی الدین کبیری تا کجا به حل مشکل رقیبوف ها کمک خواهد کرد؟ از گزارش می شنویم که همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد آماده کرده است.
مذاکره و صحبت های وکیل مردمی محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با مقامات حکومت ناحیه فیض‌آباد راه حل قضیه منزل عطاولا رقیبوف را مشخص کرده است. هنوز 3 ماه قبل رقیبوف به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقاضای کمک کرده بود، اما به قول محی الدین کبیری ظرافت های سیاسی اجازه نمی دادند که حزب در حال از پی این مسئله شود.
حتی مشورت هم دادیم که دیگر نیازهای مربوط هستند، شرط نیست که به حزب سیاسی مراجعه کرده شود، بخصوص با ما که میتواند حساسیت را به وجود بیارد. ولی بعدن که دیگر مقامات و نهادها یا رسیدگی نکردند یا به اون طوری که میبایست حل میشد حل نشد و حل قضیه رقیبوف هم معلق موند، دیگر در چنین حالت فکر میکنم که دخالت نکردن یا نرفتن به آنجا تماما خود را از اون قضیه بریدن معنی اون را داشت.
آقای کبیری میافزاید که فعلا درباره حجم کمکی که منزل رقیبوف باید ساخته شود چیزی گفته نمیتواند، ولی تجربه خانه‌سازی که این حزب دارد برای خانواده عطاولا میتواند منزل بسازد. در همین حال سازمان های حامی حقوق و دایره های مختلف جامعه تاجیکستان که به سرنوشت عطاولا رقیب و خانواده اش توجه داشتند میگویند که از آغاز این بحث تا کنون هیچ حزبی در کشور واکنش نشان نداده بود. حقوقدان آینی حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس میگوید مسئله رقیب و منزل کوچکی او به این حد پیچیده نبود که کار تا به اینجا کشیده شود.
نو واسطه که وای حزبی نهضتی است، دموکراتی است، سوسیالیستی است، وای برای همه است. برای همین من فکر میکنم که نه، وای برای یگون ایمیج گرفتن این کارو کرده باشد. و همه حزب باید به این چیز دست بزنن، چون که وقتی که حزب در برنامه خود منفیت مردم تاجیکستان میگن، مردم تاجیکستان از همین رقیبوفا، از مثلا سنگوفا، از بسیاری ها عبارت است.
همین طور رسیدگی کبیری همچون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مردمی به قضیه رقیبوف از سوی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان استقبال شده است. رئیس بخش اطلاعات و رابطه با جمعیت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان عثمان صالح میگوید
وقتی که حزب سیاسی اگر چنین یک اقدام ها را در مورد کمک اقدام کنند، کار خوب است.
به نظر تحلیلگران مسائل سیاسی، حزب‌های تاجیکستان اصلا در روزهای انتخابات از خواب بر می‌خیزند تا انجام انتخابات از خود درک می‌دهند و باز به خواب می‌روند. به احتمال زیاد عطاولا رقیبوف در محبس خبر بنیاد منزل نوش را شنود. شاید این خبر به مرافعی پرونده رقیبوف همسرش و دو خواهرش که روز چهارشنبه در ناحیه فیض‌آباد دایر خواهد شد نیز تأثیر گذارد. در همین حال رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری برای رسیدگی به قضیه منزل قشتبگی ها عازم محله یکمیمه ناحیه رودکی شده با مردم آنجا ملاقات کرده است. اخیرا در این محله مقامات کمش 83 منزل به قبل آنها غیر قانونی بنیاد شده را تخریب نمودند. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز یک تلاش حل قضیه خانواده عطاولا رقیبوف ساکن ناحیه فیض‌آباد که مقامات محلی منزلش را تخریب کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. مقامات انتظامی ناحیه شورابات خبر دادند که خریده زمین‌های ماین‌کاری شده حدود ناحیه را از جانب روسیه هم دسترس کردند. این خریده زمان جنگ شهرندی ترتیب داده شده است که مرزبان‌های روس آن وقت منطقه دشوار نظارت را برای آسانی کار ماین‌کاری کرده بودند. اما در سال 2005 هنگامی ترک نمودن سرحد تاجیکستان روس‌ها خریده را با خود برده بودند که این کار در سمت پاکسازی زمین ها از مینه ها را مشکل کرده بود. بر اثر ترکش های ماین ها در سالهای گوناگون چند تن از ساکنان ناحیه شورابات به هلاکت رسیدند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در منطقه کولاب مومین احمدی.
مقامات انتظامی ناحیه شورابات میگویند همکنون خریده زمین های مینکاری شده حدود این ناحیه را روی دست دارند. پیشتر گفته می شود این خریده را مرزبانان روس در سال 2005 هنگامی ترک سرحد تاجیکستان و افغانستان با خود بردند. در این خریده موضع های دشوار نظارت مرزی که زمانی جنگ شهروندی از جانب مرزبانان روس مینکاری شده بود دقیق نشان داده شده است. مقامات از آن شکایت داشتند که بدون این خریده پاکاری زمین های مینکاری شده مشکل است. از سوی دیگر با گفته آنها جانب روسیه در سپردن این خریده به اختیار مینروبان تاجیک تأخیر میکند. همکنون خوشقدم قدم و سردار قسم حربی 2931 در مرز ناحیه شورابات میگوید دیگر در سمت پاککاری زمین ها از مین هیچ مشکلی وجود ندارد. و گفته او فعلا در حدود ناحیه همگی 18 هکتار زمین مینکاری شده باقی مانده است که در آینده های نزدیک پاککاری خواهد شد. سرهنگ قدم میگوید
مینه تازه کنی در موضع شاون انش و سری غور کارهای از مین تازه کردن رفته ایستاده است. آنهاش اویدی نتیجه های کاری و یا هر آخر سال با ما اخبارات مفصل.
با گفته این مقامات تا دو سال اخیر یگان حادثه انفجار مین در این ناحیه ثبت نشده است. هرچند سالهای پیش بر اثر ترکش مین ساکنان و حیوانات خانگی آنها زیان دیدند. مرزبانان روس در جا جایی از 35 هزار هکتار زمینی دشوار نظارت مرزی مین های زیدی نفری گذاشته بودند. شریف قربانمدوف ساکن ناحیه شورابات میگوید روس ها تنها به خاطر سبوکی کاری خود این منطقه را مینکاری کرده بودند. با گفته او دیگر برای آنها زیان دیدن ساکنان از این حساب مهم نبود.
برای سبوک کردن کاری خودشان انجام مینکاری کردن و برای خلق کمال انجام میکنند.
استفاده زمین های مینکاری شده تا کنون ناممکن بود، اما امیرخان اکرامو رئیس ناحیه شورابات میگوید در صورت پوره تازه شدن زمین ها چراگاه های این موضع استفاده برده میشوند. این هم در حال است که به گفته اکرامو همان این منطقه با سبب نداشتن راه منطقه دشوار نظارت مرزی باقی مانده است.
مرز بسیار دراز داره ما، اما قواهای سرحدی که حاضر هست همونجا را محکم کردن نتوانست. قواهای هستند برای چی بون که حوض 34 هزار گیتر زمینی که در اونجا هست اساسا بگیرن در اونجا همین قوای سرحدی تامین کردن نمیتونن، چون که اونجا کوهی کس نگذاره که اونجا گذاشتن همون حکومان این کنن.
ناحیه شورابات در جنوب تاجیکستان نزدیکی 150 کیلومتر با دولت اسلامی افغانستان خط مرز دارد، اما مشکلات زیادی وجود دارد که نظارت مرز را دشوار میگرداند. در همین حال مسئولین ناحیه میگویند سفارت آمریکا در تاجیکستان با آنها برای بنیاد راه‌ها و دیدبانگاه‌های سرحدی وعده کمک کرده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
دسترسی مقامات تاجیکستان شدن خریده زمین‌های ماین‌کاری شده ناحیه شورابات و مشکلات مرزهای جنوبی تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل
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 یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون همکار ما کیومر سیاتو نظر و عقیده و پیشنهادهای خوانندگان در رابطه با مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را بازگویی میکند.
صحبت گلرخسار صفی درباره کتاب نوش صد آهی یک نفس و هم حوادث 20 سال پیش که آن به نام اوو ساختمان راغون ربط میگیرد واکنش های مختلف خوانندگان را در پی داشته است. اکثر خوانندگان از گلرخسار به عنوان نفری که خیلی آزادانه اندیشه های خود را بیان داشته است توصیف کرده و برخی دیگر همان او را برای آنکه گوئیا زمان مانع ساختمان راغون شده بود تنقید کردند. از جمله خواننده نوشته است رفتار شما و دیگر همسلکانتان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون خیلی ضرر رساند که ضرر و عاقبت های آن امروز نه تنها به تاجیکستان حتی به افغانستان و پاکستان نیز میرسد. اشتراکچی دیگری بحث افزود است که اصلا طلب گلرخسار بلندی سد آبانبار راغون بود، نه اینکه مانع شدن به ساختمان این نیروگاه بزرگ. نظرنویس گفته است مسئله ساختن راغون در زمانی که گلرخسار و بازار صابر و لایق زید بودند دیگر بود. اول اینکه کسی نمیدانست که شوروی پس از مدت کوتاه از بین میرود و کسی این را باور هم نمیکرد. دوم، راغون را نه به فایده تاجیکستان بلکه برای شوروی میساختند. اشرف‌الدین به شاعری گلرخسار دخل کرده و نوشته است که در حقیقت گلرخسار شما و استاد قناعت شاعری حقیقی ملتید. بهرام نیز نوشته است که صد افسوس ما به قدر این چند شاعرانی که حالا زنده اند نمیرسیم. و در آخر خواننده گفته است که آفرین اپای گلرخسار، هنوز هم مادر ملت زنده است. در همین حال توجه رهبر حزب نهضت اسلامی به مشکل منزل عطاءالله رقیبوف در فیض آباد و هم مشکل منزل قشتبگی ها در رودکی توجه خوانندگان را جلب کرده است. خواننده نوشته است که توجه رهبر حزب نهضت نباید غیر عادی باشد، زیرا او نماینده مردم است و وظیفه‌اش حمایت کردن از مردم میباشد. اما نظرنویس این هم را استفاده از فرصت دانسته است و نوشته که برادران نهضتی از فرصت استفاده بردند، این هم باشد از دنبال خودنشان دهی. این مسئله تا 2 سال میشد مطرح است، چرا محض اکنون کبیری به این کار توجه ظاهر کرد؟ خواننده دیگری گفته است دیر باشد هم کبیری به این مسئله توجه کرد و تنها وظیفه مسلمانیش را به جا آورد. شنونده عزیز، اگر در این باره و مسائل دیگر نظری دارید یا میخواهید عکس و خاطره خود را از دوران SSR به ما بگویید و برنده جایزه شوید، به سایت azadi.org و یا azadi.tj وارد شوید.
نظرها به مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی ما و یک خبر کوتاه ورزشی. تلاشگوی پیدا کردن مربی برای یکی از معروفترین دسته های فوتبالی روسیه، دسته اسپارتاک مسکو، تا حال به نتیجه انجام یافتند. صاحب کلوب اسپارتاک لیانید فیدونم در یک نشست خبری در شهر مسکو گفت مذاکرات با مارچلو لیپی که تحت رهبری او دسته منتخب ایتالیا سال 2006 قهرمان جهان شده بود ناکام گردید. لیپی گفته است که این حال امکان تمرین دادن اسپارتاک را ندارد. مربی معروف دیگر لوی وان گال هم از مشق دادن دسته اسپارتاک سرپیچی کرده است. با گفته فیدون، وان گال این حال در پای حل ماجرا با دسته باوریا می باشد و از این پیشتر پیشنهاد برای تمرین دادن دسته معروف یوونتوس را رد کرده است. و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشری بخش خبری مجله بامداد پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند و امیدواریم که شما با رادیوی آزادی خواهید ماند.
برام.